بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان، عرض میکنم همطوری که اشاره فرمودید، مسئله استغاثه، مسئله توسل، مسئله تبرک از این مسائلی که مورد حساسیت فرقه سلفی و وهابی است، یک مسئله بین مسلمین جا افتاده و رواج داشته، علما تأیید میکردن. و من اجازه بفرمود یک کلمه را از احمد از ذهبی یادم آمد این اشاره کنم. هرچند همونطوری که فرمودید محور بحث امروز ما به خاطر اهمیت موضوع راجع به زیارت قبوره،
من حالا پیشنهاد کردم
نخیر همون زیارت قبور را، چون از مباحث مهمیه. ولی به مناسبت را که فرمودید مسئله تبرک و استغاثه و توسل، من یک کلمه ای را از ذهبی را بود، میدانید ایشون از چهار نفر از شخصیت های معروف اهل سنت است که چهار نفر زهرای سیوتی میگه اهل سنت سر سفره چهار نفر نشستند، ذهبی یکی از اون چهار نفره. ایشون در کتاب سیر اعلام النبلاش یه مطلبی را نقل میکنه، میگه که پسر احمد عبدالله میگه که به چشم خودم دیدم پدرم یه مو از موهای مبارک پیامبر اکرم را دست گرفته بود و به چشمش میگذاشت و من خودم دیدم که این مو را در آب قرار میداد و از اون آب میخورد به عنوان شفا یستشفی. میگفت خودم دیدم، پسره فرزند احمد میگفت خودم دیدم که پدرم یه ظرفی که منسوب به پیامبر اکرم بود، این ظرف را توی یک ظرف بزرگی از آب قرار میداد و از اون آب میخورد به عنوان شفا. بعد آقای ذهبی این مطالب را که از احمد نقل میکنه، بعد میگه عین المتنطع، میگه کجان اون انسان هایی که در سخنشون غلو به کار میبرن و حرفای تند میزنن و میگن این کارها جایز نیست، این کارها خلافه. میگه خب ببینید شما غلو میکن در حرفاتون و میگید این کارها کارهای خلافه و خودتون حنبلی میدانید و حال آن که احمد ابن حنبل این کار رو میکرد. بعد میگه که من، ذهبی میگه، میگه به خدا پناه میبرم من رأی الخوارج و من البدع، میگه به خدا پناه میبرم از نظرات خوارج، خارجی ها. یعنی این طرز تفکر که تبرک، توسل، نمیدونم استغاثه، اینها شرکه، اینها را ذهبی میگه این تز خوارجه.
بله.
نه تز مسلمینه. خوارج هم که روایاتی از پیامبر اکرم فریقین نقل میکنم که کلاب و اهل نار، سگهای جهنم هستن.
آخه چه قرنشون میزیسته؟
کی؟
ذهبی.
ذهبی شاگرد ابن تیمیه است. ذهبی 748 فوتشه. ابن تیمیه یه مقدار جلوتر از ایشون بود. خب من میخوام عرض کنم که این مسئله که شما اول بحث اشاره فرمودید بین کل مسلمین جا افتاده است و ما هم که این مباحث فرض کنیم ذهبی و نمیدونم مباحث دیگه هم نقل میکنیم، نه این که ما خواسته باشیم اینها را به استدلال کنیم و باورهای خودمون را مستند به اینها کنیم. نه، ما باورهامون به استناد فرمایشات معصومینه، عمل معصومینه. آقا امام باقر به گفته امام کاظم هر وقت برشون کسالتی پیش می آمد فریاد می زد یا فاطمه. بعد مرحوم مجلسی توضیح می ده، می فهمد که منظور امام این بود که استشفا کنن یا استغاثه کن به فاطمه زهرا. درست؟ یا مسئله تبرک، آقا امام جواد هر وقت می آمده مسجد پیامبر اکرم، بعد از سلام بر پیامبر اکرم، زیارت قبر شریف پیامبر اکرم، می آمدن کنار خانه فاطمه زهرا کفششون رو در می آوردن و می رفتن وارد خانه می شدن و دو رکعت نماز می خوندن، اونجا مدتی می نشستن. بله. و آقا امام صادق به زیارت قبر امام حسین علیه السلام می رفتن، به زیارت قبر امیرالمومنین می رفتن و همونطوری که فرض کن افراد معمولی ما چیزی خودشون روی ق قبر میانداختن، آقا امام صادق خودشون روی قبر میانداختن. علاوه باورهامون مسئله استغاثه، مسئله اینا، اینا ما از ائمه طاهرین گرفتیم. ولی الان حرفای برادران اهل سنت رو نقل میکنیم فقط و فقط به خاطر این است که بدانیم و بداند دنیای اسلام که تفکر وهابی، تفکر سلفی خیر از تفکر اهل سنته.
یعنی به عبارت دیگر ما از منابع اهل سنت مطالب رو نقل میکنیم در نقد عقاید وهابیون و این رو ثابت میکنیم که علارغم که اینها معتقدن ما بر رأی و نظر گذشتگانمون هستیم اینجوری نیست.
احسنتون. اونا میگن ما تابع احمد ابن حنبلیم. الان برای شما حرف احمد نکردم که تبرک میجوست.
بله. خب حالا استاد میخوایم وارد بحث زیارت بشیم اونطور که حضرت علی فرمودید، اما چون پایان برنامه گذشته گفتیم بحث توسل رو هم مطرح میکنیم، الان اشاره شد یه اشاره اجمالی بفرمایید به بحث توسل تا وارد بحث زیارت بشیم، یک مطلب کوتاهی اگر مد نظرتون هست.
ببینید بحث توسل به پیامبر اکرم این در کتابهای خود اهل برادران اهل سنت ما هست و ریشه توسل از خود پیامبر اکرمه.
بله.
اللهم انی اسالک و اتوجه و اتوسل، و این تعبیر توسل که در کتاب احمد ابن حنبل هست، در کتاب طبرانی هست و در کتابهای دیگران هست، مسئله توسل از خود پیامبر آمده و صحابه کرام پیامبر اکرم هم این مسئله را مراعات می کردن و امام مالک هم اشاره کرده. اجازه من تفصیلش رو در جلسه بعد اشاره کنم.
اشکال نداره. حالا به این مناسبت که این مقدار در رابطه با تبرک استغاثه در جلسه گذشته صحبت کردیم، توسل هم این ستا البته خیلی نزدیک به هم هستن. اما تفاوتهایی دارن.
من تفصیلش رو در جلسه بعد تفصیل جایان.
خب پس انشالله از محضر استاد محترم جناب آقای توسی در رابطه با زیارت قبور حضرات معصومین علیهم السلام و انبیا و صلحا میخوایم انشالله استفاده کنیم در این برنامه. سری میزنیم مطابق فرمان و انشالله از محضرتون استاد بهره مند خواهیم شد.
علي ابن أبي طالب أحلى من الشهد إلى الشاهد، أحلى من الشهد إلى الشاهد، علي يا علي، علي يا علي، علي يا علي، علي يا علي، علي يا علي.
شنونده برنامه بیراهه هستید از شبکه رادیویی معارف. این برنامه در گروه اندیشه و حکمت این شبکه تهیه و تقدیم به شما معارفجویان گرامی میشه. همونطور که میدونید در این برنامه از محضر کارشناسان محترم و محققین ارجمندی که در رابطه با نقد عقاید وهابیون مطلب نوشتن ما استفاده میکنیم. در محضر استاد توسی هستیم. جناب استاد توسی بفرمایید که اصلا نظر وهابیون در رابطه با زیارت قبور چی هست؟
نظر وهابی ها به استناد ابن وهاب و قبل از اون به استناد ابن تیمیه، اینا زیارت قبر پیامبر اکرم را مطلقا حرام میدونن. چه از اینجا که به مدینه میری به قصد زیارت بری، به قصد زیارت قبر پیامبر اکرم، یا نه به قصد زیارت قبر پیامبر اکرم نری، بالاخره اونجا زیارت پیامبر را مشرف بشی. اینا میگن که اصلا زیارت قبر پیامبر اکرم مشروع نیست تا چه رسد به قبور غیر پیامبر اکرم، اینجوری که قسطلانی در ارشاد و ساری ازشان نقل میکنه. خب بعد میگه که نه تنها این که حرام است، بلکه نماز هم قصر نیست، چون سفر معصیته، نماز قصر نیست بلکه نماز تمامه. خب این حرف ابن تیمیه است و به پیروی از ابن تیمیه سلفی های امروز وهابی ها همچنین حرفی را میزن. ما در جلسات قبل اشاره کردیم که اصلا ریشه این تفکر ریشه امویه، اگه یادتون باشد گفتیم به مروان حکم و به حجاج برمیگرده. خب حالا ما میخوام ببینیم این ادعایی که اینها میکنن بالاخره مستند به چه دلیلیه. دلیل اینها یک روایت هست، روایت حرمت شد و رحال هست، به پیامبر اکرم نسبت میدن که پیامبر اکرم فرمودن که لا یشد الرحال الا الى ثلاث، یعنی قصد سفر نکنید مگر به سوی سه مسجد، مسجدی مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد اقصا، این ستاره. خب مستندشون این روایته. خب ما در اینجا بحث داریم، میگیم اولا حالا ما از نظر سندش هم ما بگذریم، ما میگیم این روایت لا یوشد الرحال الا الى ثلاث، مگر به سه تا، یعنی قصد نکنید زیارت مگر سه مسجد را. خب این مستثناست، مستثنا منهش چیه؟ قصد نکنید چی را مگر سه تا؟ مسجد را، نه محل زیارت را، نه موضعی را، نه شهری را، مراد مسجده. یعنی به قصد زیارت مسجدی سفر نکنید مگر این سه مسجد. خب این است مستثنا منهش. پس چه ربطی به مزارات دارد؟ بر فرضی که این روایت درستم باشد، مستثنا منهش موضع نیست. به قرینه خود الا سه تا مسجد معلوم میشه که مستثنا منهش مسجده. به اصطلاح اهل ادب استثنای مفرغه. در اینجا مراد یه چیز عامی نیست که هیچ چی را قصد نکنید، نه، میگه فقط هیچ مسجدی را، به قصد زیارت هیچ مسجدی نروید مگر این سه مسجد. این یک. خب پس ربطی به مزارات ندارد، بر فرضی که سندش هم درست باشد. اشکال دومی که میشود به این استناد این است که بر فرضی که خود مسجدم باشد، این خلاف فعل پیامبر اکرم است. پس اگر بگیم روایت این است که قصد نکنید هیچ مسجدی را مگر این سه مسجد، یعنی جایز نیست قصد مسجد، به قصد زیارت مسجد، بگیم اینم باز نمیتونه مضمونش درست باشه. چرا؟ چون خود پیامبر اکرم هر روز شنبه به قصد زیارت مسجد قبا میرفتن و مسجد قبا رو اونجا زیارت میکردن و نماز میخوندن. فاصله هم 3 میل تا 5 6 کیلومتر فاصله است. و خود عبدالله ابن عمر نقل میکنه که پیامبر اکرم هر شنبه میامدن پیاده، گاهی هم سواره، و نمازم اونجا میخوندن. پس ما اگر قائل بشیم که به استناد این روایت قصد زیارت مساجد حرام است مگر سه مسجد، باید بگیم که این کار مشروعی نیست. پس این فهم درستی از روایت نبود. این یک. پس عمده مستندشون این روایته. البته از نظر سند هم مشکل دارد. ابن ابی حیاج معروف است، از نظر سند هم این روایت مشکل دارد، از نظر دلالت هم مشکل دارد. این از ادعاشون و این هم دلیلشون. اما ما حالا میام بررسی میکنم ادله خودمون را بر جواز.
یعنی کل حرف وهابیون یا سلفیون در رابطه با زیارت قبور صلحا، انبیا، پیشوایان معصوم، همین روایت هست. یعنی در آثارشون هم به همین
روایت.
بله، حالا حضرت علی چون اهل تحقیق و مطالعه هستن،
بیارن روایت دیگه رو بیارن. عمدش همین روایته. بله. که ما اشکال دلالی کردیم.
بله، یعنی هم از نظر ادبی این اصلا درست نیست، و اگر بخواهیم مستثنا منهشو، یعنی وقتی ما میگیم الا فلان، باید اون طرف جمله مو اون طرفش باید یه چیزی باشه که بگیم الا مثلا
باید مسجد باشه.
بله، غیر از مسجد باشه معنا نداره، چون مستثنا مسجد است، مستثنا منهش باید مسجد باشه. و اگر بخواد که
و خود مسجد هم باشه باز اشکال داره. چرا؟ چون پیامبر اکرم غیر از این سه مسجد، مسجد قبار هر جا هر
شب، غیر این سه مسجد باشه، نظر ادبی اشکال نداره جمله، ولی سیره پیامبر و روش پیامبر این رو رد میکنه.
مثل صحابه.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله جناب استاد طبسی ادله مسلمین رو بر جواز زیارت قبور ائمه، زیارت اهل قبور حالا بگیم، چون قبر به معنای زیارت اهل قبور هست، انشاءالله در ادامه بیان خواهم کرد.
يا ربي على الحبيب المصطفى فهو الطبيب صلي يا ربي صلي يا ربي على الحبيب المصطفى فهو الطبيب صلي يا ربي احمد امام المرسلين بلاذ كل العالمين
احمد امام المرسلين بلاذ كل العالمين.
شنوندگان گرامی، از توجهتون به برنامه بیراهه سپاسگزاریم. خب استاد، در خدمتتون هستیم، بفرمایید که ادله مسلمین بر جواز زیارت اهل قبور چیه؟
کتاب یعنی قرآن و سنت روایت پیامبر اکرم و اجماعات و فعل صحابه و فتاوای خود فقها. البته عمده مستند کتاب و سنت، اما از کتاب، از قرآن کریم، آیه شریفه سوره نساء 64، اعوذ بالله السمیع العلیم، ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. من ترجمه بکنم آیه شریفه را بعد توضیح بدم. آنان زمانی که بر خیش ستم کرده اند نزد تو بیایم، نزد تو بیایم، به پیامبر اکرم خطاب میکنه خداوند عزوجل، و از خدا طلب مغفرت کنند و پیامبر نیز برای آنان طلب مغفرت کند، خدا را توبه پذیر و رحیم خواهند یافت. ببینید آیه میفهمد که اگر به خودشون ظلم کنن کجا میان؟ نزد تو میآیند. جاوک. خب زیارت چیه؟ زیارت یعنی حضور. حضور یک عبارت از مجیء و آمدن است، خواه به قصد استغفار یا به قصد غیر استغفار. پس زیارت یعنی آمدن، مجیء. قرآن هم میفهمند ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك. خود قرآن اشاره به آمدن میکنه، اشاره به زیارت میکنه. خب پس این آیه اشاره دارد که آمدن کنار پیامبر اکرم و زیارت پیامبر اکرم رجحان دارد در حال حیات. خب اگر در حال حیات طبق این آیه رجحان پیدا کرد، بعد از حیات یعنی بعد از رحلت پیامبر اکرم باز هم رجحان دارد. چرا؟ چون پیامبر اکرم، ما در بحث قبل اشاره کردیم، پیامبر اکرم حیات برزخی دارد و پیامبر اکرم میشنود سلام مسلمین را و جواب سلام را میدهد و اعمال بر ایشان عرضه میشود. خب قسطلانی نقل میکنه که پیامبر اکرم فرمود لیس من یوم الا و یعرض علی النبی اعمال امته غدوة و عشیه، صبح و شب اعمال امت پیامبر بر ایشان عرضه میشود. فیعرفهم بسیماهم و اعمالهم، میگه مردم را به چهره ها میشناسد، به اعمالشون میشناسد. و کذلک یشهد علیهم. خب این در بعد از مماته. باز روایت نقل میکند خود مسلم که پیامبر اکرم فرمود حیاتی خیر لکم و مماتی بله لیس بشر. چرا؟ در حال بعد از رحلت من اعمال شما بر من عرضه میشود. خب سبکی میگه که علما از این آیه، آیه ولو انهم اظلموا انفسهم، میگه سبکی میگه از این آیه علمای اهل سنت چنین فهمیدن که این آیه شامل حیات و ممات پیامبر اکرم میشود، لذا میگه مستحب بس کسی که کنار قبر پیامبر اکرم بیاید این بالاخره آیه را بخواند. خب پس عمده مستند مسلمین برای جواز زیارت این آیه شریف است که شامل حال حیات و ممات می شود.
بله خیلی ممنون استاد. حالا من سوالی که اینجا مد نظرم میاد اینه که خب این تفسیری که برداشتی شما برای جواز زیارت از این آیه شریفه کردید، بله، از سوره مبارکه نساء بود، آیه 64 فرمودید. بله این حالا مفسران اهل شیعه و اهل سنت چنین برداشتی از آیه دارن دیگه.
الان برای شما نقل کردم دیگه، سبکی
بله،
از علمای شافعیه.
بله
ایشون به تصریح به صراحت میفرماد که علما یعنی علمای اهل سنت،
بله،
فهمو یعنی برداشت کردن من الآیه از این آیه العموم، از این آیه برداشت عموم کردن، لحالت الموت و الحیات.
یعنی ایشون نسبت میده این برداشت
حتی به
اهل سنت.
بله بله بله. میگن لذا گفتن مستحب است وقتی که میاد کنار قبر پیامبر کم این آیه رو بخونید.
بله.
خب ببینید این یکی دیگه باز روایتی را نقل میکنن خود برادر اهل سنت ما که گفتن که این بله قصه را نقل میکنم که یک اعرابی آمد کنار قبر پیامبر اکرم و بالاخره گفت یا خیر الرسول ان الله قد انزل عليك كتابا صادقا فقال ولو انهم ظلموا انفسهم. کنار قبر پیامبر اکرم آمد و این آیه را خواند، گفت یا رسول الله وقد ظلمت، من به خودم ظلم کردم، و جئتك تستغفر لي، آمدم که برای من بالاخره استغفار کنی. فنودی من القبر قد غفر لك، از داخل قبر ندایی شنیده شد که بالاخره آمرزیده شدی. این روایت رو اهل سنت نقل میکنن. سمهودی به دو طریق از حضرت علی بن ابی طالب نقل میکنه. خب پس از این آیه استفاده شده از جواز زیارت قبر پیامبر اکرم و از این آیه استفاده شده از حیات، یعنی مربوط به حیات و ممات پیامبر اکرم است. و بعضیا به این قصه اعرابی که در زمان صحابه پیامبر اکرم اتفاق افتاده است استناد میکنن. پس برداشت اهل سنت هم همینه.
خیلی ممنون. خب حالا این نکته که حضرت عالی در رابطه با این آیه شریفه فرمودید دیگه بحث رو از نظر قرآن برای ما در واقع تمام کرد، یعنی حجت تمام مشخص مطلب. حالا بحث صحابه و تابعین هم هست که اونها یا روشی در این زمینه داشتن. البته فرصتمون در این برنامه خیلی کوتاه است.
من یک کلمه اگر فرصت هست ببینید، خداوند عزوجل با این که میفهمد نحن اقرب الیه من حبل الورید،
دو سه دقیقه فرصت هست.
بله من اجازه این عرض بکنم. با این که خداوند عزوجل میفهمد که ما از شاهرگ شما به شما نزدیکتر هستیم، برای استغفار و طلب مغفرت عادت پیامبر اکرم رو میده. میفهمد که اگر مردم به خودشون ظلم کنن، جاوک کنار تو می آین، به دیدار تو می آین که برای اینها استغفار کنی. پس مسئله مجیء یعنی همون زیارت است. اینو خداوند عزوجل اشاره کرده است و شامل دو حیات هم می شود به گفته خود برادران اهل سنت ما.
بله.